أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فروعی که مرحوم محقق در شرایع در بحث صرف مطرح کردن این است. فرمودن و روش ترا منهو دراه من ثم ابتاع بها دراه من قبل قبض دراهم لم یسه حسانی ولو افترقا بطل الاقدام. بنابر این که بیع صرف مشروط به قبض باشد، صحتش مشروط به قبض باشد، اگر کسی دراهمی را با دراهم یا با دنانیر معامله کرد که بیع صرف باشد، گرچه محقق در متن شرایع ذکر نفرمود اون دراهم را با چی بخرد، ولی چون در بحث صرف به بیع صرف سخن میگن، معلوم میشود که اگر دراهمی را به بیع صرف بخرد، حالا یا با دراهم یا با دنانیر، که بشه صرافی، وگرنه دراهمی رو با یه کالای دیگر بخرد که بیع صرف نیست. اگر دراهمی را به بیع صرف بخرد، حالا خواه دراهم را با دراهم یا دراهم را به وسیله دنانیر بخرد، این مطلب اول، و این مبی را قبض نکند، این مطلب دوم. در همون مجلس با این دراهمی که خرید ولی قبض نکرد یک معامله صرفی دیگر بکند، دنانی رو بخرد، این مطلب سوم. صورت مسئله این است، دو تا عقد شد، یکی دراهم را خرید به بیع صرف ولی ثمن را داد، مثمن را قبض نکرد، این یک. با همون مثمن قبض نشده یه معامله صرفی دیگر کرد، دنانی رو خرید. دو، میفرمان عقد دوم که یقینا باطل است. عقد اول هنوز بطلانش روشن نشده چون در مجلس هم. اگر از مجلس بیرون رفتن و این مبی را قبض نکردن که عقد اول هم باطل است، اگر در مجلس بودن و مبی را قبض کردن، فقط عقد اول صحیح است. خب این مجموعه با چند تا مسئله و فتوا باید همراه باشه، که اولا چرا عقد اول باطل است، چرا عقد دوم باطل است، آیا این قول همه اصحاب است یا قول دیگری هم در مسئله هست. پس صورت مسئله مشخص شد. مرحوم شهید در مسالک، مسالک از کتاب‌هاییست که سهم تعیین کننده‌ای در تدوین جواهر دارد. شرح لومه هم تا حدودی فرمایشات مرحوم علامه در نقل اقوال و گاه استدلال، اما مسالک سهم تعیین کننده در تدوین و استدلال جواهر داره. مرحوم شهید ثانی تو مسالک فرمودن که اینجا سه قول است و قول مختار خودشون هم ذکر میکنن. قول اول که معروف بین اصحاب است این است که عقد اول معلق است، عقد دوم یقیناً باطل است. اگر در مجلس اون مبیع عقد اول قبض نشد و افتراء حاصل شد، عقد اول هم باطل است، ولی بطلان عقد ثانی این معروف است و مورد اتفاق اصحاب. بطلان عقد اول منوط است به این که در مجلس قبض نشود، این حرف معروف بین اصحاب. مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه به تفصیلی داد، گفتن نمی شود فتوا به بطلان عقد اول داد، اگر چنونچه اون مبی نقد است یعنی شخص خارجی است معامله صحیح است، و اگر کلی در ذمه است بله معامله باطل است. مرحوم شهید ثانی تو مسالک می‌فرمایند به اینکه اگر قبض شده باشد هر دو معامله و عقد صحیح است، نه اینکه اگر قبض شده باشد فقط معامله اول صحیح است معامله دوم باطل. چون اونی که معروف بین اصحاب است این است که اگر کسی دراهمی را به بیع صرف بخرد، سمن را بپردازد ولی مسمن را نگیرد، با اون مسمن قبض نشده یه بیع صرف دومی را انجام بدهد، این بیع دوم میگن یقینا باطل است. چرا باطل است؟ برای اینکه در بیع صرف مشروط به قبض است. یک، وقتی در بیع اول مبی قبض نشد این مشتری مالک اون نمیشود. دو، وقتی مالک اون نبود مال مردم رو خب بفروشه باطله دیگه، مال مردم رو فروخت. لذا فتوای معروف بین اصحاب همین است که معامله دوم یقینا باطل است، معامله اول هنوز ظرف صحتش هست، هنوز می شود امیدوار بود که معامله اول صحیح باشد، چون مجلس هست قبل از این افتراق اینا هم اگر قبض کردن خب معامله اول صحیح هست. ولی فتوای مرحوم شهید این است که اگر قبض شد هر دو معامله صحیح است، نه تنها معامله اول. چرا؟ برای اینکه اگر قبل از قبض اون مبی را به دیگری فروخت، شما که فتوا نمیدید معامله فضولی باطل است، که میگید مشروط به اذن است، اگر صاحبش اذن داد که میشه صحیح، نداد خب باطل. این معامله معامله فضولی است، برای که مال مردم رو فروخت. خب شما اگر نظرتون اینه که معامله فضولی باطل است، اینجا هم فتوا میدید، اما الان این معامله معامله فضولی است یعنی مال مردم رو فروخته، بعد وقتی قبض شد مال خود اون میشه، نظیر من با ثم ملک است، داخل اون قاعده است. اگه کسی هیچ کالایی رو بفروشه که مالک نیست، بعد بره اون کالا رو از مالک بخره، این من با ثم ملک رو اصلا برای همین جاها آوردن، چرا این معامله باطل باشد؟ قاعده من با ثم ملک برای همین موارد است. اگر کسی کالایی رو خرید و مالک نبود، کالایی رو فروخت و مالک نبود، بعد رفت از صاحبش خرید، خب بعدم که اجازه با او همراه هست، این معامله اول معامله فضولیه، بعد وقتی که مالک شد اجازه میده، پس این معامله باطل نیست. معامله باطل آن است که کالا جز اعیان محرمه باشه، نجس باشه، نش خمر خدیر باشه، اصلا قابل نقل انتقال نیست، اما مال مردم رو فروخت که معامله باطل نیست، معلق به اذن مالک است. اگر مالک اجازه داد که داد، اگر اجازه نداد برای فضولی است که صاحبش رد کرد. بنابراین تحقیق مرحوم شهید ثانی در مسالک این است. آثار اون تحقیق رو شما میتونید تو فرمایشات مرحوم صاحب جوهرم خوب روشن ببینید. ایشون میفرمان نه فتوایی که معروف بین اصحاب است که میگن بالقول المطلق این معامله دوم باطل است، این درسته، نه فتوای مرحوم ابن ادریس که فرق میگذارد بین مبیع شخصی و مبیع کلی در ذمه درباره بیع دوم، فرقی از این جهت نیست. بیع دوم بیع فضولی است، صحتش مربوط متعلق به اجازه است. بیع اول هم که در مجلس قبض شده است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در جریان قبض اینا باید خوب روشن کنن که آیا این کالای قبض نشده به ایجاب و قبول محقق شد ولی قبض نشد، آیا کالای قبض نشده در بیع صرف نظیر زمن خیار است که ملکیت می آید منتها متزلزل، یا اصلا ملکیت نمی آید؟ در زمان خیار معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که خیار ملک می آید، یعنی ذوالخیار مالک می شود منتها ملک المتزلزلا، برخلاف اونچه که به مبسوط مرحوم شیخ و بعضی از فقهای پیشینین رضوان الله علیهم اسناد داده شد که اونا می گفتن انقضای زمان خیار شرط است و در زمان خیار اصلا ملک حاصل نمی شود، گرچه مرحوم شیخ اگر در بعضی از کتاباش نظیر خلاف و مانند آن به این فتوا مائل بودن، در برخی از کتاب‌های دیگر نظیر مبسوط ما مخالف این فتوا بودند و موافق با ماحول مشهورند. اگر گفتیم در زمان خیار ملکیت نمی آید نظیر قبض خواهد بود، ولی اگر برابر ماحول معروف گفتیم در زمان خیار ملکیت می آید منتها ملکیت متزلزل است، باید ببینیم در بیع صرف در زمانی که قبض نشده اصلا ملکیت نمی آید یا ملکیت متزلزل می آید. اگر گفتیم ملکیت متزلزل می آید هر دو عقد صحیح است. چرا؟ چون فضولی نیست. اگر مثل که زمان خیار کسی چیزی را که خیار دارد بفروشد، و اگر نگوییم خود همه این تصرف باعث سقوط خیار است. علی ای حال در زمان خیار ولو بعد از تصرف یا به تصرف لازم می شود، ولی قبل از تصرف این ملکیت ملکیت جایزه است نه لازمه. این شخص هم ایرو فروخت، قبل القبض اصلا ملکیت نمی آید یا ملکیت متزلزل می آید؟ اگر ملکیت متزلزل آمد راهی ندارد برای بطلان عقد ثانی، فضلاً عقد از عقد اول. عقد اول هم صحیح است، عقد ثانی هم صحیح است، منتها عقد اول جایز است، این لازم نیست. ولی معروف بین اصحاب این نیست. معروف این است که در بیع صرف قبض تو اون حوزه اول دخیل است نه در حوزه دوم. در حوزه لزوم و جواز دخیل نیست، در حوزه نقل و انتقال دخیل است. یعنی اگر چونچه نقل قبض نشد ملکیت حاصل نمی شود. اگر ملکیت حاصل نشد فروش این مبیع قبل از قبض بیع فضولی است نه بیع باطل. و اگر چونچه در مجلس قبض شد هر دو بیع صحیح است، اما بیع اول صحیح است برای اینکه قبض شده در مجلس، بیع دوم صحیح است برای اینکه فضولی بود با امضای مالک تصویب شده است و تایید شده است. پس این فتوایی که مرحوم محقق در متن شرایع داد که معروف بین اصحاب این است، برابر تفصیلی که مرحوم شهید ثانی در مسالک میدن این ناتمام است. ببینیم در مسئله روایتی هست که اینها رو تایید بکند یا نه. در بعضی از نصوص روایاتی بهش استدلال کردن که مطابق با هو المعروف شاید در بیاد، و اگر چونچه اصحاب بهش استدلال نکردن برای اینکه این رو برابر همون قاعده خودشون میدونستن. اون چه که می شود به عنوان بطلان معامله استفاده کرد، روایت سوم باب دوم از ابواب صرف است، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 168 روایت سوم. اون روایت سوم این است، راویش مرحوم کلینی رضوان الله علیه است، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن فیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یبتاء رجل فزتن به ذهب الا یدن به ید ولا یبتاء ذهبا بفزة الا یدا بید. می‌فرماید این اختصاصی به تماثل ثمن و مثمن ندارد. اگر ثمن و مثمن از دو جنس هم باشند باز باید قبضی در مجلس باشه. این لا یبتاء حرمت را ظاهرا نظیر به ایروا نمی‌رسونه، این ناظر به بطلان وضعی است. در معاملات این نواهی ارشاد به نفی است، یعنی اگر چون چه معامله صرفی بود طلا و نقره رو با هم معامله کردن، حالا یا طلا رو با طلا، نقره رو به نقره، یا طلا رو به نقره، به نقره به طلا، هر کدام از اینها باشد باید قبض بشه. این یدن به ید نه تنها یعنی نقد باشه، یعنی باید قبض باشه، نه معنیش این است که نسیه جایز نیست، بلکه گذشته از این که نسیه نیست باید قبض بشه در مجلس، بس این معامله باطل است. خب حالا این معامله باطل است، این جلوی اون قواعد اولیه رو هم میگیره که فرمودن اگه کسی ما من با آس و ما ملک، جلوی او رو هم میگیره یا نه این نظیر خمر و خنزیر نیست که با اجازه بعدی حل نشه، که این مال مردم رو فروخته در حقیقت، بعد که خرید ملک طلق او میشه. بنابراین راهی را که مرحوم شهید در مساله طی کرده تا الان نقدی از طرف صاحب جواهر و امثال جواهر که قابل قبول باشه ارائه نشده، بعد ببینیم میشه یه راه حلی دیگری برای تصحیح فرمایش اصحاب که معروف به این اصحاب است او رو پیدا کرد یا نه. پس بنابراین قواعد اولیه راهی را که مرحوم شهید در مسالک طی کرده اون راه رو نشون میده. نص خاصم که همین روایت سه باب دو هست، این نمیگوید به اینکه این معامله باطل است، به هیچ وجه قابل امضا نیست، اینکه دلیل بر بطلان عقد فضولی نیست. اگر این گونه از موارد دلیل بود پس بنابراین شما باید فتوا بدید به استناد این روایت سوم باب دو معامله فضولی باطل است، در حالی که احدی ما بطلان معامله فضولی رو باطل نمیدونه. خب پس این معامله صحیح است، منتها مشروط به اذن، به اذن مالک است. یه راه حل دیگری هم تو فرمایشات شهید هست، تو فرمایشات صاحب جواهر هست، که این معامله صرفی که قبل از قبض به دیگری فروخت دو جهت باطل است. یکی این که معامله صرفی است، شرط صحت معامله صرفی یعنی بیع صرفی قبض است. این هم قبلا ملاحظه فرمودید که این یه شرط تعبدی خاص است در خصوص بی، برخلاف مسئله ربا. ربا اختصاص به بی ندارد، هر معامله‌ای که در اون ربا باشد حرام است، اما از این که به صورت بی باشد یا به صورت صلح باشد یا به صورت عقود دیگر، اختصاص به عقد قرض ندارد، چون که اختصاصی هم به عقد بی ندارد. اما مسئله لزوم قبض در صرف مخصوصی به بی صرف است. اگر به عقد دیگری این نقل و انتقال بشه صحیح هست بلو قبضم نشده باشه. در خصوص بسلان کالاهای صرفی بدون قبض دو دلیل استدلال شده. یکی این که در خصوص بیع صرف صحتش مشروط به قبض است. یکی این که نه، اصولا در مکیل و موزون، در مکیل و موزون قبل از قبض این معامله باطل است. خب حالا نقدین مکیل نیستن اما موزونن، شاید به مناسبت مسئله قرار و مانندان بگوین که قبل از قبض که باید وزن بشه و بعد قبض بشه این معامله میشه معامله قراری. در مسئله مکیل و موزونم فتوا دادن قبل از قبض مشکل است، چون که در مسئله صرف هم مشکل است. بنابراین فتحسر که قبض نظیر زمان خیار نیست که مخالف لزوم باشد، مخالف اصل ملکیت نباشد، بلکه نظیر خود ایجاب و قبول است که بدون اونها اصل ملکیت حاصل نمی شود. پس در زمان خیار اگر معامله صورت بپذیرد معامله صحیح است، چون ملک ذی الخیاره. با همینم میگن تصرف هست و مسقط خیار. پس تصرف ذی الخیار در زمان خیار کالایی رو بفروشد معامله صحیح است، چون مالک است. ولی در جریان صرف میگن معامله باطل است، یعنی فضولی است، برای اینکه مالک نیست. روایتی هم که در مسئله باشد برخلاف اون قواعد اولیه باشد هم نیست. حالا ببینیم فرمایش بعدی مرحوم محقق در متن شرایع چیست. ایشون بعد از این که فرمودن ولوشترا منهو دراهمم، یعنی به بیع صرف، ولو این کلمه رو ذکر نکرد اما غالب شارحان شرایع این کلمه رو بعد اضافه کردن. سر این که ایشون اضافه نکرد برای اینکه بحث در بیع صرف است. بیع صرف یعنی اونجایی که ثمن و مثمر هر دو صرفه است، یعنی هر دو طلا یا نقره یا هر دو نقره یا هر دو طلا هستند. این که فرمود ولوش ترا منهو دراهمه، یعنی به دراهمه او به دینا دنانیر، ثم ابتاع بها دنانیره. اینجا خب عوض و معوض هر دو صرفی است. قبل قبض دراهم لم یس حسانی، اینجا نباید بفرمودن لم سری، باید بفرمودن که این مشروط به اذن مالک است. ولو افترقا بطل الاقدان، این ولو افترقا بطل الاقدان را میشه پذیرفت، برای اینکه عقد دوم مبتنی بر عقد اول بود، عقد اول هم که باطل است. حالا فرع دیگری که مرحوم محقق در شرایع ذکر بکنه این است، ولو کان لهو علیه دراهمو فشترا بها دنانیره صح و این لم یتقابضا و کذا لو کان لهو دنانیرو فشترا بها دراهمه لعندن نقدین من واحدین. می فرماد به این که اگر دراهمی در ذمه کسی بود با همون دراهم دنانیر رو بخرد، یعنی این شخص که بدهکار است، اون شخص در ذمه این یه معامله رو بکند. ما در مسئله صرف فقط قبض لازم داریم. اگر چنون که این کالا پیش خود مشتری یا پیش بایه باشه خب قبض حاصله دیگه. اگر شخص خارجی باشه که در دست اوست قبض حاصل است. اگر کلی باشه در ذمه او خب پیش اوست باز قبض جدیدی لازم نیست. اگر ما احتیاج داشته باشیم به قبض، یعنی چیزی رو که این شخص بدهکار است این رو بخرد، خب قبضش به همینه که تو دستشه دیگه، تو ذمه‌شه دیگه، دیگه لازم نیست دراهمی رو از او تحویل بگیری، که همین دراهمی که به زید بدهکار است او رو خرید. این دراهمی که در ذمه اوست، مال زید است، ای رو خرید. خب همینی که در ذمه‌ش است قبضه دیگه. یا دنانیری را که در ذمه زید دارد، این دنانیر را در ذمه زید به زید فروخت، خب همه اون قبضه دیگه. در این گونه از موارد اگر نقد خارجی باشد در دست او به عنوان امانت، که قبض حاصل است، و اگر دنانیر و دراهم کلی باشد در ذمه او، بازم قبض حاصل است. بنابراین منظور از قبض این نیست که از خارج یه چیزی رو تحویل مشتری بدن یا تحویل بایه بدن، سمن رو تحویل بایه بدن، مسمن رو تحویل مشتری بدن، بلکه همین که در ذمه اونها هست و مال دیگریست در ذمه اونها، الان با بی نقل و انتقال شده، این همون قبض محسوب می شود. در اینجا نه روایت خاصه است که این رو به هم بزند، نه ما نیاز داریم به دلیل و تأیید خاص، همون قواعد اولیه تأیید میکند. حالا فروع بعدی که هست به لازم فرمید ببینیم که احتیاج به روایت خاصه دارد یا نه. الحمدلله رب العالمین.